اذان ظهر به افق کابل،
مؤذن استاد مرتضی سادات فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على
وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو به درگاه حضرت حق. امیدوار هستیم که مطالب و بخش‌های برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشد. از همه شما خوبان التماس دعا داریم. وقتتان بخیر و خداوند یار و نگهدارتان. ساعت 12 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
تلاش طالبان برای گسترش روابط اقتصادی با چین، دیدار وزرای خارجه ایران و نروژ درباره افغانستان در حاشیه نشست اسلو، و عراقچی خطای راهبردی اروپا با پاسخ قاطع ایران روبرو می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان باشم. وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید که آنان در تلاش بهبود روابط اقتصادی و تجاری افغانستان با کشور چین هستند. به گفته معین مسلکی این وزارت، آنان می‌خواهند از طریق گسترش روابط با چین که یک کشور توسعه یافته اقتصادی در جهان است، زمینه رشد اقتصاد کشور را فراهم کنند. جزئیات بیشتر در گزارش زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
چین یکی از کشورهای توسعه یافته اقتصادی در جهان به شمار می‌رود و تاثیرگذاری زیادی در حوزه بین الملل و منطقه دارد. وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم می‌گوید تلاش می‌کنند روابط اقتصادی افغانستان با این کشور توسعه یافته گسترش بیشتری یابد تا از این طریق زمینه رشد اقتصادی در کشور فراهم شود. عبداللطیف نظری، معین مسلکی این وزارت، تاکید می‌کند که در زمینه‌های مختلف برای گسترش همکاری‌های اقتصادی میان کابل و بیجینگ گام‌هایی برداشته شده است.
چین از کشورهای مهم و تأثیرگذار منطقه و نظام بین‌الملل است. امارات اسلامی از سرمایه‌گذاری چین در افغانستان در بخش‌های مختلف استقبال می‌کند و خوشبختانه گام‌های مفید و سازنده هم به این دو تا کشور در حوزه‌های مختلف برداشته شده. امیدوار هستم که گام ها وسعت پیدا بکنه.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالظهور مدبر بر این باورند که سرمایه گذاران چینایی علاقمندی زیادی برای سرمایه گذاری به ویژه در بخش استخراج معدن افغانستان دارند. به باور این آگاهان در صورتی که سرمایه گذاری های خارجی در کشور بر اساس منافع دو طرف باشد، برای رشد اقتصاد کشور مؤثر و مهم است.
کشور چین یک سری اقلام در افغانستان علاقمند است که سرمایه‌گذاری کنه، از جمله منابع طبیعی و معدن افغانستان در لیتیم و مس و آهن و غیره منابع علاقمند هستن. هرگاه ما بستر خوب سرمایه‌گذاری برشان فراهم کرده باشیم، ما میتونیم از این مزیت بهره لازم برده باشیم که میزان اشتغال بلند میره و قدرت خرید پیدا میکنه مردم، در نهایت اثر بخشی خودم میتونه به اقتصاد داشته باشه.
این در حالی است که کشور چین در حوزه دیپلماتیک نیست کمتر از 4 سال گذشته رابطه نزدیک و خوب با حکومت طالبان داشته و تنها کشوری است که سفیر رسمی حکومت طالبان را پذیرفته و در کابل نیز سفیر رسمی دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه 22 مجمع جهانی اسلو در نروژ با چندین مقام عالی رتبه نروژی دیدار و گفتگو کرد. عراقچی با یوناس گار استوره صدر اعظم نروژ ملاقات کرد. در این گفتگو طرفین بر اهمیت انکشاف روابط ایران و نروژ در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید کردند. همچنین آخرین تحولات مربوط به وضعیت افغانستان نیز بررسی شد. وزیر امور خارجه ایران با اسپن بارتیده همتای نروژی خود دیدار کرد و در رابطه با روابط دو جانبه و راه‌های تقویت همکاری‌ها، تحولات منطقوی از جمله اوضاع افغانستان و غزه و مسائل بین‌المللی مانند نقش نروژ در سازمان‌های بین‌المللی و مواضع آن در قبال تحریم‌ها گفتگو کرد. یکی از محورهای اصلی گفتگوهای عراقچی با مقامات نروژی وضعیت افغانستان و چالش‌های بشردوستانه در این کشور بود. نروژ به عنوان یکی از حامیان برنامه‌های کمک رسانی بین‌المللی نقش مهمی در حمایت از مردم افغانستان دارد. وزیر امور خارجه ایران با هشدار به ترویکای اروپا اعلام کرد که اگر این کشورها دست به خطای راهبردی دیگری بزنند، جمهوری اسلامی ایران واکنش قاطع نشان خواهد داد و مسئولیت آن بر عهده آنهاست. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در آستانه بررسی پرونده هسته ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شبکه ایکس درباره رویکرد اشتباه ترویکای اروپا هشدار داد و خاطر نشان کرد که 3 کشور اروپایی 7 سال فرصت داشتند تا تعهدات خود را ذیل برجام اجرا کنند. آنها به طور کامل در این زمینه شکست خوردند، خواه از روی عمد بوده باشد یا از سر ناتوانی. وزیر امور خارجه ایران ادامه داد که به جای آن که نشانه ای از پشیمانی یا تمایل به تسهیل دیپلماسی از خود نشان دهند، امروز 3 کشور اروپایی با مطرح کردن خواسته های مضحک مبنی بر ضرورت مجازات ایران به دلیل استفاده از حق قانونی خود در چارچوب برجام در واکنش به عدم پایبندی طرف های مقابل در حال دامن زدن به تقابل هستند. عراقچی با اشاره به هشدار پیشین خود به کشورهای اروپایی تصریح کرد که یک خطای راهبردی بزرگ دیگر از سوی این سه کشور ایران را وادار خواهد کرد که واکنش قاطع نشان دهد. مسئولیت کامل و مطلق این وضعیت بر عهده بازیگران بدخواهی خواهد بود که خودشان باعث از میان رفتن اعتبارشان شدند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سرمنشی سازمان ملل متحد نگرانی جدی خود را از تصمیم آمریکا برای تحریم 4 قاضی دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل تخلفات ادعایی علیه آمریکا و اسرائیل ابراز کرد. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل متحد گفت آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان نگرانی جدی خود را از تحریم 4 قاضی دیوان کیفری بین المللی که قرار است تحت فرمان اجرایی آمریکا تحریم شوند ابراز می‌کند. این سخنگوی سازمان ملل با اشاره به اینکه سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بین المللی نهادهای جداگانه با وظایف جداگانه و متمایز هستند تایید کرد که سازمان ملل متحد دیوان کیفری بین المللی را ستون اصلی عدالت کیفری بین المللی می داند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که 4 قاضی دیوان کیفری بین المللی را به دلیل مشارکت در اقدام ضد جنایات رژیم اسرائیل و نسل کشی مردم غزه تحریم کرده است. یک مقام ارشد سازمان ملل هشدار داد که تنها بازگشایی کامل گذرگاه‌های مرزی غزه و دسترسی نامحدود بشردوستانه می‌تواند از وخامت بیشتر فاجعه انسانی در این سرزمین جلوگیری کند. اولگا چروکو مقام ارشد سازمان ملل در حالی که از خان یونس واقع در جنوب غزه صحبت می‌کرد و نمایندگی از دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل گفت تنها راه برای رسیدگی به وضعیت کنونی غزه بازگشایی گذرگاه‌های اضافی است. چروکو تاکید کرد که ارائه کمک‌ها نه تنها باید شامل غذا باشد، بلکه عرضه نامحدود و بدون قید و شرط سایر کالاها مانند سرپناه، سوخت، گاز پخت و پز و سایر عناصر ضروری برای حفظ زندگی در غزه را نیز شامل شود. این مقام ارشد سازمان ملل همچنین از مقامات صهیونیستی خواست تا برای تسهیل ارائه کمک‌ها اقدامات بیشتری انجام دهند. و ارتش رژیم صهیونیستی و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این رژیم ادعا کردند که طی عملیات نظامی ارتش و سرویس امنیت داخلی رژیم اسرائیل موسوم به شاباک اجساد 2 اسیر صهیونیست در منطقه خان یونس در جنوب بارکه غزه کشف و به سرزمین‌های اشغالی بازگردانده شده است. ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد که عملیات کشف اجساد این اسیر صهیونیست توسط نیروی از فرقه 36 بر اساس اطلاعات دقیق اطلاعاتی انجام شده است. پیشتر رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش داده بودند که ارتش این رژیم موفق شده است جسد یک اسیر صهیونیست را طی یک عملیات نظامی در غزه بازگرداند. سازمان رادیو و تلویزیون رژیم اسرائیل ادعا کرد که جسد یائیر یعقوب اسیر صهیونیست از بارکه غزه کشف و به سرزمین‌های اشغالی فلسطین بازگردانده شد. همچنین شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی ادعا کرد که جسد یائیر یعقوب از طریق یک عملیات نظامی که بیشتر جزئیات آن هنوز تحت نظارت امنیتی بوده به سرزمین‌های اشغالی فلسطین بازگردانده شده است. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تلاش طالبان برای گسترش روابط اقتصادی با چین. دیدار وزرای خارجه ایران و نروژ درباره افغانستان در حاشیه نشست اسلو. و عراقچی خطای راهبردی اروپا با پاسخ قاطع ایران روبرو می شود. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که شنیدید، وزیر امور خارجه ایران با هشدار به ترویکای اروپا اعلام کرد که اگر این کشورها دست به خطای راهبردی دیگری بزنند، جمهوری اسلامی ایران واکنش قاطع نشان خواهد داد و مسئولیت آن بر عهده آنهاست. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آستانه بررسی پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شبکه ایکس درباره رویکرد اشتباه ترویکای اروپا هشدار داد و خاطر نشان کرد که 3 کشور اروپایی 7 سال فرصت داشتند تا تعهدات خود را ذیل برجام اجرا کنند. آنها به طور کامل در این زمینه شکست خوردند، خواه از روی عمد بوده باشد یا از سر ناتوانی. وزیر امور خارجه ایران ادامه داد به جای آنکه نشانه ای از پشیمانی یا تمایل به تسهیل دیپلماسی از خود نشان دهند، امروز 3 کشور اروپایی با مطرح کردن خواسته مضحک مبنی بر ضرورت مجازات ایران به دلیل استفاده از حق قانونی خود در چارچوب برجام در واکنش به عدم پایبندی طرفهای مقابل در حال دامن زدن به تقابل هستند. عراقچی با اشاره به هشدار پیشین خود به کشورهای اروپایی تصریح کرد یک خطای راهبردی بزرگ دیگر از سوی این 3 کشور ایران را وادار خواهد کرد که واکنش قاطع نشان دهد. مسئولیت کامل و مطلق این وضعیت بر عهده بازیگران بدخواهی خواهد بود که خودشان باعث از میان رفتن اعتبارشان شدند. گفتنی است که 3 کشور اروپایی، انگلیس، فرانسه و آلمان که در ادامه فضاسازی علیه برنامه سلامیز هسته‌ای ایران و دنبال تصویب قطعنامه جدیدی در نشست شورای حکام هستند، با بیان این ادعا که از مذاکرات ایران و آمریکا استقبال می‌کنند، مدعی شدند که تهران باید با اقدامات ملموس پایبندی خود را بر راه حل دیپلماتیک نشان دهد. در رابطه با همین موضوع، نظرات و دیدگاه‌های دکتر حمید صالحی از کارشناسان روابط بین‌الملل را جویا شدیم.
ولی واقعیتش اینه که ما خیر و خوشی یا به عبارتی روی خوشی یا استقلالی از اروپایی‌ها در ماجرای برجام، در ماجرای NPT، در ماجرای موضوعات هسته‌ای، در موضوعات فناوری هسته‌ای، ولی ما تاکنون صداقت و روراستی از اروپایی‌ها نه شاهد بودیم و نه دیدیم. دلیلش هم مشخصه. لابی صهیونیست، فشار امریکایی‌ها، این موازه استقلال اروپایی‌ها نیست. یعنی اگر ما بخوایم به واقع یک نگاه منطقی داشته باشیم و به عبارتی اگر بخوایم با یک منطق علمی با این موضوع برخورد کنیم، شاهد این هستیم که اروپایی‌ها به هیچ وجه استقلال ندارن و نداشتن و نخواهند داشت. چرا؟ برای اینکه اروپایی‌ها زیر نظر امریکایی‌ها هستن، امریکایی‌ها زیر نظر لابی صهیونیست هستن، آژانس NPT و همه این نهادهای بین‌المللی ابزاری شده در اختیار امریکایی‌ها و در اختیار لابی صهیونیست هست. این را توی کاتگوریش باید نگاه کنید. و این ماجرای اخیرشون هم بازی جدیدی نیست. بازی هستش که سالیان سال هستش که نهادهای بین المللی بازیچه و ابزار امریکایی‌ها هستن. شما پری روزی تمام دنیا تحت به اصطلاح محکوم کرد ماجرای عملکرد صهیونیست‌ها رو، عملکرد نتانیاهو رو، ولی امریکایی‌ها به راحتی یه آب خوش هم از خوردن و از این ور وتو کردن. چرا؟ برای اینکه قانون سازمان ملل وتو را به عنوان ابزاری برای منافع خودشون، برای زورگویی خودشون، برای نمیدونم همه چی، برای سوء استفاده چیه، این را هم ما تو این قاعده باید تحلیل کنیم و ارزیابی کنیم. واقعیت امری هستش که اروپایی‌ها هیچ چهره مستقلی در این راستا ندارن و نخواهند داشت. یک. دوم، ابزاری برای خوشخدمتی به امریکایی‌ها. این نهادهای بین‌المللی و این بازیچه‌ای که را انداختن در قالب NPT و تهدیدها و فشار قطعنامه‌ای که از سوی سازمان ملل یا به عبارتی تهدید می‌کنن که از اون، اینا همه ناشی از این هستش که امریکایی‌ها دارن برای خوشخدمتی به امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها این تراوش میشه و منعکس میشه. بنابراین چیز جدیدی نیست. اما این طرف قضیه این که جمهوری اسلامی واقعا به این نتیجه رسیده تاکنون هر همکاری با NPT داشته، هر همکاری با سازمان ملل داشته، دیده که اروپایی‌ها جز بی‌صداقتی، جز بی‌اعتمادی، جز سوء استفاده چیزی واقع در بر نمی‌گیره. بر این اساس است که ما هم باید مثل اون مثالی که می‌زنن، با بدان بد باش، با نیکان نکو، جای گل گل باش، جای خار خار. وقتی ما می‌بینیم اونا بی‌صداقتی می‌کنن، وقتی می‌بینیم پایبند نیستن، به هیچ کدام از تعهداتشون پایبند نیستن، این تهدیدا دیگه کجا جا داره؟ بر این اساس هستش که جمهوری اسلامی این بار داره میگه که بالاتر سیاهی رنگی نیست دیگه، شما هیچ سوء استفاده‌ای نبوده که از ابزارهای بین‌المللی نکنید و نکرده باشید. بنابراین این هم از این قاعده مستثنا نیست. ما هم باید تصمیم خودمون رو بگیریم و خیلی قاطعانه در مقابل این سوء استفاده هایی که از ابزار نهادهای بین المللی میبرن، حالا چه در قالب MPT چه در قالب نمیدونم نهادهای بین المللی چه در قالب پیشنویس قطعنامه و هر ابزار دیگه‌ای که دارن به کار میبرن، ما هم باید عین اونا برخورد بکنیم و ما واقعا خارج از NPT و خارج از ضوابط بین الملل اقدامی انجام ندادیم و الا میتونیم به راحتی بی خیال باشیم، به راحتی بی تفاوت باشیم و عین خود اونا. چون واقعا ما شاهد این نبودیم که یک صداقتی از اروپاییات این قضیه داشته باشیم. من فکر میکنم که همه این اوضاع احوالی که داره جدید به وجود میاد، اولا این چیز تازه‌ای نیستش، این تصمیم‌ها و رویکردی هستش و استراتژی هستش که خود اروپایی‌ها و خود لابی صهیونیست و فشار امریکایی‌ها دارن بازی جدیدشون رو شروع میکنن برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی، برای اینکه خوشخدمتی بکنن به صهیونیست‌ها. چیز دیگه ای ما نمیتونیم، شاید باید دنیا سرشو بگیره بالا، اروپایی‌ها سرشون رو بگیرن بالا، بگن که واقعاً چه عمل کردی داشتن، برای تاریخ چه پاسخی دارن. وقتی اون پناهجوی غزه‌ای از گرسنگی داره هجوم میبره برای نمیدونم غذا گرفتن، بعد صهیونیستا میبندنش به رگبار، ولی اروپایی‌ها دارن دنبال چی هستن؟ اروپایی‌ها دنبال خدمت شما عرض کنم که قطعنامه‌ای هستن بر علیه کشوری که تمام برنامه‌هاش صلح‌آمیز بوده و در راستای نمیدونم استفاده صلح‌آمیز بوده و استفاده بهینه و به واقع دفاع از حق بوده.
جناب آقای سالی، قرار از دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا هم برگزار شود. به نظر شما آیا اقدامات احتمالی ترویکای اروپا و آمریکا تأثیر بر این مذاکرات خواهد داشت؟
تمام همونطوری که گرسی گفت، به نظر میرسه که همه اینا نگاهشون به آمریکا. اگر آمریکایی‌ها تصمیم جدی داشته باشن برای اینکه روی یک منطقی، روی چارچوبی، روی استراکچر مناسبی بیان این مذاکرات را نتیجه گیری کنند، ممکنه که اونا هم کوتاه بیان، کاملا تحت تاثیر اون قرار میگیره. ولی اگر نه، امریکایی‌ها دوباره تحت فشار صهیونیست‌ها به دنبال گزینه‌های دیگه‌ای باشن یا به عبارتی به بن‌بست کشوندن مذاکرات باشن، به نظر میرسه که اونا هم یک موازه سختری یا موازه نمیدونم تونتری را خواهند گرفت یا بیوره. پس بنابراین اگر امریکایی‌ها عزمشون جزم باشه و تصمیمشون جدی باشه برای اینکه با ایران به توافق برسن، ولی من به اعتقاد من معلم دانشگاه اعتقاد دارم ما یک مذاکرات ما یک مثلثی داره و این مخالف و موانع جدی این مذاکرات هست. این مثلث بخشیش هم طرف اسرائیل و صهیونیست‌ها و نتانیاهو هست. تا زمانی که این به ذل مثلث به واقع شیطنت نکنند یا به عبارتی موافق این مذاکرات باشند، ممکنه این مذاکرات به نتیجه برسه. چون واقعا روسا به دنبال منافع خودشون هستن، به دنبال حل مشکل اوکراین هستن، چینی ها به دنبال نفت ارزانن، به دنبال نفوذشون در ایرانن، به دنبال جایگزین شدن امریکایی‌ها در خاورمیانه و منطقه هستن، به دنبال منافع خودشون چینی ها هستن. صهیونیست ها و نتانیاهو هم دنبال زنده ماندن هستن، دنبال بقا هستن. به نظر میرسه که موانع جدی این ستا ذلی هستن که مانع جدی این مذاکرات هستن. امریکایی ها اگر بفهمن که بازیچه صهیونیست ها شدن، بازیچه چینی ها شدن، بازیچه روس ها شدن، به نظر میرسه که اگر بخون عقلانی برخورد کنن، شاید این مذاکرات به نتیجه برسه و ما بتونیم با آمریکایی‌ها در یک مقوله یک تفاهم یا به عبارت یک رویکرد صلح‌آمیزی داشته باشیم. اگر آمریکایی‌ها این بازی را دستشون نخونن و اساسا نفهمن، ممکنه که این مذاکرات به نتیجه نرسه و هم مواضع اروپایی‌ها تندتر میشه یا به عبارتی مجدد همون بازیچه یا به عبارتی همون روند سوء استفاده از ابزارهای بین‌المللی و فشار به ایران را تشدید کنن. در جایی که این فشارها بر ما خیلی درسته که ما مشکلاتی برای اون به وجود آورده، ولی بالاخره باید بدونن که قدرت‌های نوظهور یکی از موضوعاتی هستش که به واقع در جریان هست و باید به لحاظ کلی اینا رو در نظر گرفت.
جناب آقای سالی، همزمان و طی روزهای اخیر تهدیدهایی هم از طرف رژیم صهیونیستی متوجه جمهوری اسلامی ایران هست. مقامات نظامی جمهوری اسلامی ایران هم هشدار جدی دادند که در صورت هر گونه تجاوز اقدامات قاطعی را انجام خواهند داد. نظر و دیدگاه شما در این رابطه چی است؟
والا واقعیتش من اعتقاد دارم که اینا فقط یک بلوه، اینا فقط یک حرف لب و دهنه. من اعتقاد دارم ما تو در بعد از وعده صادق دو، ما وعده صادق سه را، من اعتقاد دارم وعده صادق سه انجام شد. میپرسید چطوری؟ میگم که وقتی امریکایی‌ها ابر و ماه و خورشید و فلک دست به دست هم دادن، امریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، کشورهای اردن، عربستان سعودی، آسمان سوریه، آسمان نمیدونم عراق، همه 150 هواپیما، انواع و اقسام ناوها، در بعد از وعده صادق دو اون عملیاتی که اسرائیلی‌ها انجام دادن علارغم گستردگی این عملیات نتونستن کاری را انجام بدن و به واقع نتیجه ای نگرفتن، خودشون فهمیدن که ما چیزایی داریم برای دفاع و ما ابزاری داریم برای دفاع، حالا مهندسی معکوس کردیم، از جایی تهیه کردیم، قوی شدیم، نمیدونم. ولی به نظر من ما در بعد از وعده صادق دو، وعده صادق سه، یه تودهنی بود، یک نمایشی بود، یک استقامتی بود، یک شرایطی بود که امریکایی‌ها فهمیدن که ایران با ایران نمیتونن مقابله بکنن، به راحتی نیست که بخوان با ایران جنگ نظامی را رو بکنن و گزینه نظامی را رو بیارن. اگر رفتن به سمت مذاکره همش در این راستا هستش که فهمیدن با ایران نمیتونن مقابله بکنن. این اساس من اعتقاد دارم این تهدیدهای اخیر صهیونیست‌ها بلوه و طبل توخالیه، برای اینکه کسی که در دل شب میترسه فریاد میزنه. اسرائیلیان وقتی دارن میبینن که این چنینی منفور دارن میشن در دنیا و واقعا آه مظلومین و واقعا دیگه نتونستن اسراشون آزاد بکنن، نتونستن حماس رو از بین ببرن، نتونستن جلو نمیدونم مهاجرت معکوس صهیونیست‌ها رو بگیرن، نتونستن برگردن به شهرکاشون، از این ور اقتصاد داغون، از این ور مشکلات جدی که تو این دو سه ساله بعد از 7 اکتبر براش به وجود اومده، به نظر میاد که اینها همگی در این راستا هستش که دارن از ترس و دلهره‌ای که برای نابودیشون رقم خورده دارن برای جلوگیری از اون این تهدیدها رو انجام میدن و میخوان ما را به جنگی چی کنن. بلا واقعا فهمیدن که نمیتونن با ایران در بیافتن. موقعیت ایران، ژئوپلیتیک ایران، ژئواستراتژیک ایران، همه در روی این راستا هستش که ایران هم بالاخره حرفی برای گفتن داره و ابزاری برای دفاع داره که اونها خودشون فهمیدن. بنابراین به نظر میسه اینا تهدیدی بیشتر نیست.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، نظرات و دیدگاه های دکتر حمید صالحی، کارشناس روابط بین الملل را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون. به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. از حضورتان مرخص شد و شما را به خداوند متعال می سپاریم. بخش نیمروزی را همکار دیگر ما آقای شجاعی تقدیمتان خواهند کرد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. رسیدیم به پخش آخرین برنامه در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری با عنوان برنامه انعکاس، که همکارانمان این برنامه را به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما علاقمندان میکنند. ما هم از حضور گرم شما خداحافظی میکنیم و از شما دعوت میکنیم که این برنامه را شنونده باشید و در ادامه با نشرات نیمروزی رادیو داری و سایر همکارانمان همراه باشید. خدا نگهدار.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس، انعکاس، انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. هشدار عراقچی و ترویکای اروپا. و نگرانی روسیه از افزایش حضور داعش در افغانستان. و وزیر امور خارجه ایران با هشدار به ترویکای اروپا اعلام کرد که اگر این کشورها دست به خطهای راهبردی دیگه‌ای بزنند، جمهوری اسلامی ایران واکنشی قاطع نشان خواهد داد و مسئولیت آن بر عهده اون است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در آستانه بررسی پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شبکه ایکس درباره رویکرد اشتباه ترویکای اروپا هشدار داد و خاطر نشان کرد سه کشور اروپایی 7 سال فرصت داشتند تا تعهدات خودشان از زیل برجام اجرا کنند. اونا به طور کامل در این زمینه شکست خوردن، خواه از روی عمد بوده باشه یا اثر ناتوانی. وزیر امور خارجه ایران ادامه داد به جای این که نشانه ای از پشیمانی یا تمایل به تسهیل دیپلماسی از خودشان نشان بدن، سه کشور اروپایی با مطرح کردن خواسته مضحک مبنی بر ضرورت مجازات ایران به دلیل استفاده از حق قانونی خود در چارچوب برجام در واکنش به عدم پایبندی طرفهای مقابل در حال دامن زدن به تقابل هستند. گفتنی است که سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان که در ادامه فضاسازی علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و دنبال تصویب قطعنامه جدیدی در نشست شورای حکام هستند، با بیان ای ادعا که از مذاکرات ایران و آمریکا استقبال می‌کنند، مدعی شدند که تهران باید با اقدامات ملموس پایبندی خودش را بر راه حل دیپلماتیک نشان بده. در همین حال امیر عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران با اشاره به برخی تهدیدهای مقامات آمریکایی علیه ایران گفت طرف مقابل در مذاکرات هشدار داده که اگر توافق به نتیجه نرسه کار به درگیری و خونریزی خواهد کشید. ما از طرف ملت ایران و نیروهای مسلح میگم که اگر درگیری با ما تحمیل شود تلفات طرف مقابل قطعا بیشتر از ما خواهد بود. وی تأکید کرد در صورت تحمیل درگیری به ایران آمریکا باید منطقه را ترک کند، زیرا تمامی پایگاه‌هایش در دسترس ما قرار دارد و ما بدون هیچ ملاحظه‌ای همه پایگاه‌های آمریکا در کشورهای میزبان را هدف قرار خواهیم داد.
اخیراً بعد از این گفتگوها برخی از مقامات طرف مقابل تهدیدات رو دارن انجام میدن از اینکه اگر این توافقات به نتیجه نرسه کار به درگیری میکشه، خون و خونریزی انجام میشه. من اینو میخوام از طرف ملت ایران و از طرف نیروهای مسلح عرض کنم، انشالله که کار به اونجا نکشه، گفتگوها به نتیجه برسه، ولی اگر نرسه به ما درگیری تحمیل بشه قطعاً تلفات طرف مقابل بیشتر از ما خواهد بود و در اون صورت آمریکا باید منطقه رو ترک کنه، چون تمام پایگاهاش در دسترس ماست، ما دسترسی بهش داریم و بدون ملاحظه همه اونها رو در کشورهای میزبان مورد هدف قرار خواهیم داد.
امیر نصیرزاده با اشاره به موفقیت‌های ایران در امور دفاعی اظهار کرد دست نیروهای عملیاتی کشور پر است، محدودیت‌های نظامی را نمی‌پذیریم و نه کسی مجاز است در این زمینه مذاکره کنه. این اظهارات وزیر دفاع ایران در واکنش به تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مطرح میشه که در ماه‌های اخیر بارها گفته در صورتی که مذاکرات با ایران به نتیجه نرسه این کشور را بمباران خواهد کرد. همکارم بصیر احمد حسین زاده دقایق قبل گفتگویی داشت با فؤاد ایزدی، کارشناس ایرانی و آگاه مسائل سیاسی، و نخست از وی پرسید که همزمانی نشست بررسی پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تهدیدهای آمریکا که گفته اگر مذاکرات با ایران به نتیجه نرسه دست به اقدامات نظامی خواهد زد را چگونه ارزیابی میکنم؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان. ببینید اتفاقاتی که شما نام بردید به هم مرتبطه، چون یک سری مذاکراتی بین ایران و آمریکا انجام شده، 5 جلسه انجام شده، جلسه ششم ظاهرا یک شنبه هست. آمریکا یا برای اینکه یک ابزاری برای فشار رو ایران داشته باشن شورای حکام آژانس رو فعال کردن، چون اکثریت کشورهایی که در شورای حکام هستن کشورهای غربی هستن، سالهاست این شورای حکام تبدیل شده به یک ابزاری در دست آمریکایی‌ها و اینی که می‌بینید الان یه حالت بیش فعالی داره شورای حکام برمیگرده به مذاکرات. این که ایران رو تهدید به حمله نظامی می‌کنن یک ابزاری هست در نگاه آمریکایی برای اعمال فشار، یه سلاحی دارن میگن دیپلماسی اجبار. ذیل دیپلماسی اجبار یک اهرم به فشار نظامی باورپذیر هم باید وجود داشته باشه که کشور مقابل احساس کنه اگر توافق نکنه ممکنه بهش حمله کنه. این وضعیتی که آمریکا داره، وضعیتی که ایران داره مشخصه، چون ایران عضو معاهده عدم تعهد هست، ذیل بند 4 اون معاهده کشورها قابلیت غنی‌سازی دارن و هیچ دلیلی نداره همه کشورهایی که عضو هستن بتونن ذیل ماده 4 از این امکان استفاده کنن غیر از ایران. ایران فقط استثنا بشه. این رو مقامات ایران نمی‌پذیرن. معاهده یک بند 10 هم داره، اون خروج از معاهده هست و به نظر میرسه اگر آژانس بخواد روی ایران فشار زیادی اعمال بکنه، چون عضویت در این معاهده هیچ سودی برای ایران نداشته، یک انتخاب خروج از معاهده است که مقامات ایرانی گفتن. بحث حمله رو هم آمریکایی‌ها زمانی انجام میدن که کشور مقابل ضعیف باشه، که حمله میکنن افغانستان. چرا؟ چون افغانستان زمانی که آمریکا حمله کردن خیلی نمیتونست از خودش دفاع بکنه. این حالت نسبت به ایران نیست. حمله نظام به ایران هزینه‌اش بسیار بالاست، از این جهت این محدود میکنه انتخاب آمریکایی‌ها رو، و اگر این ظرفیت توانمندی نظامی ایران نبود سال‌ها پیش به ایران حمله کرده بودن. چرا حمله نکردن؟ به خاطر این قدرت دفاعی ایران. از این جهت حرفی که ایران میزنه خیلی شخص معلوم، ایران بر اساس حق همه کشورهای که عضو معاهده عدم تعهد هستن میتونه غنی‌سازی کنه، مذاکرات ادامه پیدا میکنه به شرطی که تحریم‌های غیرقانونی که علیه ایران وجود داره اینا برداشته بشه. اگر طرف آمریکایی متوجه بشه که سیاست‌های قبلی که داشته جواب نداده و بخواد سیاست‌ها رو اصلاح بکنه، الان یک فرصت داره. اگر بخوان سیاست‌های شکست خورده گذشته رو ادامه بدن، ما توافق نخواهید داشت، مذاکرات شکست می‌خوره و برمیگردیم به حالتی که 6 ماه پیش داشتیم. از این جهت انتخاب طرف مقابل، بازی فوتبال میگن توپ تو زمین طرف مقابل، و اونها باید تصمیم بگیرن آیا میخوان سیاست‌های چکر بازی گذشته رو ادامه بدن یا سیاستشون عوض کنن.
جناب آیزدی، یک چیزی که مشخص هست مواضع چندگانه و متضاد آمریکایی‌ها هست که ما میبینیم در فضای رسانه‌ای چیزی رو مطرح میکنن، در پای میز مذاکره یک چیز دیگه. فکر میکنین این نگاه متضاد آمریکایی‌ها نشأت گرفته از چه چیزی هست؟
چیزی که ملاک همون حرفای پای میز مذاکره است، چیزی که در فضای رسانه‌ای انجام میشه، یه کار کرده فشار بر طرف مقابل ممکنه داشته باشه، یه کار کرده پاسخگویی به افکار عمومی داخل آمریکا میتونه داشته باشه. الان اعضای کنگره آمریکا غالبا تحت نفوذ لابی اسرائیل هستن و اینها به شدت ضد ایرانی هستن به خاطر علاقه ای که به رژیم سکرشتی دارن. اینها هم یه مشکلی هستن که آمریکایی قاعدتاً باید دولتشون باید اینا رو مدیریت کنه. اون چیزی که مهم هست این هستش که پای میز مذاکره چه اتفاق میفته. در دولت اوباما هم اول میگفتن که ایران نباید غنی‌سازی داشته باشه، بعد متوجه شدن توافق حاصل نمیشه مگر اینکه ایران غنی‌سازی داشته باشه، بعد اونا کوتاه آمدن. الان هم میتونن کوتاه بیان، الان فرصتی دارن کوتاه بیان. اگر کوتاه آمدن امکان توافق هست، اگر کوتاه نیومدن توافقی انجام نخواهد شد.
فاد ایزدی بود، آگاه مسائل سیاسی. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه 22 مجمع جهانی اسلو در ناروی با چندین مقام عالی رتبه ناروی دیدار و گفتگو کرد. عراقچی با یوناس گار استوره، نخست وزیر ناروی، ملاقات کرد. در این گفتگو طرفین بر اهمیت توسعه روابط ایران و ناروی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید کردند. همچنین آخرین تحولات مربوط به وضعیت افغانستان هم بررسی شد. یکی از محورهای اصلی گفتگوهای عراقچی با مقامات ناروی وضعیت افغانستان و چالش‌های بشردوستانه در این کشور بود. ناروی به عنوان یکی از حامیان برنامه‌های کمک رسانی بین‌المللی نقش مهمی در حمایت از مردم افغانستان دارد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها.
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو در.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه در نشست ضد تروریسم کشورهای مستقل مشترک المنافع نسبت به افزایش فعالیت داعش در افغانستان هشدار داد و سیاست‌های غرب را در این زمینه نقش آفرین دانست. الکساندر بورتنیکوف رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه در اجدامین نشست رؤسای ادارات ضد تروریسم کشورهای مستقل مشترک المنافع در مسکو نسبت به افزایش فعالیت داعش در افغانستان و مناطق پیرامونی این کشور هشدار داد و گفت تغییر قدرت در سوریه، درگیری در غزه، فشار مداوم بر ایران و تشدید وضعیت در لیبیا زمینه ساز گسترش رادیکالیسم در جهان شده. در این بین فعالیت داعش و شاخه‌هایش به ویژه در افغانستان شدت یافته. بورتنیکوف همچنین بر خطر نفوذ روزافزون داعش در سوریه تاکید کرد و از تهدیدات ناشی از بی‌ثباتی در خاورمیانه، آفریقا، منطقه افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی ابراز نگرانی نمود. رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه با اشاره به نقش سیاست‌های غرب در بی‌ثبات‌سازی منطقه افزود این تهدیدها عمدتاً حاصل تلاش غرب برای حفظ نفوذ ژئوپلیتیکی خودش از طریق حمایت از گروه‌های تروریستی و ادامه سیاست نو استعماری است. قدرت‌های آنگلوساکسون در این روند نقش اصلی را ایفا می‌کنند. وی هشدار داد که اگر گروه‌های تروریستی بین‌المللی بر شبه نظامیان فعال در افغانستان و سوریه به ویژه تروریست‌های آزاد شده از زندان‌های سوریه که تابعیت روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی را دارند، حساب ویژه‌ای باز کردند. اظهارات رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه در خصوص افزایش فعالیت‌های داعش در افغانستان در حالی است که حکومت طالبان دوشنبه پیش اعلام کرد که یک پایگاه مخفی داعش را در مرکز شهر کابل نابود کرده. هرچند که برخی رسانه‌ها و کارشناسان ادعا کردند که این عملیات ساختگی بوده، ولی ذبیح الله مجاهد ادعای مربوط به ساختگی بودن این عملیات را قاطعانه رد کرد.
اینکه شب گذشته یک لانه داعشی های خوارج در مربوطات حوزه 15 شهر کابل تحت حمله نیروهای خاصی مرتضی افغانستان در آمد و بعد از اینکه عاملین در اونجا تسلیم نشدن دست به مقاومت زدن، دو تن از پا در آورده شدن، مرکزم گرفته شد کاملا، از بین رفت، وسایل و مهمات را که جابجا کرده بودن همه به دست مجاهدین افتاد و دسیسه ای که دشمن میخواست از اون ناحیه نامنی را ایجاد کنن و فاده سو بکنن خونسا شد و جلب گیر شد. این مهم نیست که بیرون چه تبصیره میشه مورد در این مورد عملیات، ولی چیزی که واضح است ایست که واضحا مرکز مخفیگاه داعش از بین رفته و مهماتشان هم به دست آمده و دوتنشان هم از پاد درآورده شد. امارت اسلامی افغانستان نیازی ندارد همچه موارد صحنه سازی بکنن و یا کدام شایعی نادرست پخش کنن. مچم بعضی ها در بیرون به اساس کدام دلیل و کدام منطق همچو یک چیزی را ادعا دارن و میخوان چی را ثابت بسازن مربوط به آنهاست، ولی چیزی که در واقعیت بود عملیات بود، انجام شد، دسته دشمن خونسا شد. جزئیات عملیات طبعا در زمان رای میشه که نیروهای دخیل در عملیات کارشان به پایان برسد، دومه که عباد مختلفی آن عملیات بررسی شود، جزئیات به دست از قرار می گیرد. صبح بعد از چارت جزئیات به دست ما آمده و با رسانه ها شریک ساختیم و همچنان نیروهای مختلف، ارگانهای مختلف در اوجا سهم داشتند در عملیات و عملیات بسیار موفقانه و خوب بود و نتایجش هم دستاوردهای خوبی داشت. اکنون ما نمی خواهیم کدام جهت را به متهم بسازیم، ولی در عموم پدیده داعش یک پدیده دشمن است. آنها یک نظریه خاصی دارند که به او اساس نظریه تکفیری و نظریه که همخوانی و دین و اسلام و ارزش های اسلامی ندارد. از او خاطر یک پدیده است که به تمام منطقه میتونه مشکل ساز باشه و هیچ کشور هم از این پدیده شون باید استفاده نکنه و بخاطر اهداف شومشان از آنها به نوی وسیله سازی نکنند. بهتر است همه در خطر درک بکنند و پدیده بدی را علیه مبارزه صورت بگیرند. ادعای بعضی کشورها به این که نیروهای بیگانه در افغانستان باشن و یا تقویت شون درست نیست. ما همواره کرده پدیده داعشی از قبل ها در زمان اشغال افغانستان جا با وجود آمده بود که از طرف نیروهای ما با قاطعیت از بین برده شدن و بسیار در حالت متواری شدن قرار گرفتن. فعلا هم عملیات شب گذشته ثابت میزازه که همچو حلقات در افغانستان جای بود و باش ندارن و نمیتونن لانه بسازن یا افغانستان را تهدید بکنن یا از افغانستان جای دیگر را تهدید بکنن.
صحبت های ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان را شنیدید در گفتگو با خبرگزاری تسنیم. در همین حال معاون سخنگوی حکومت طالبان نگرانی ها درباره افزایش فعالیت داعش در افغانستان را بیجا دانست و گفت که نیروهای امنیتی فعالیت های این گروه تروریستی را در کشور خونسا کردند. حمدالله فطرت در واکنش به ادعای رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه درباره افزایش فعالیت داعش در افغانستان مدعی شد که نیروهای امنیتی افغانستان تانستن جلوی فعالیت این گروه را بگیرند. وی به حمله دوشنبه شب نیروهای طالبان به مخفیگاه داعش در حوزه 15 امنیتی شهر کابل اشاره کرد و افزود این گونه اقدامات نشان دهنده بیداری نیروهای امنیتی طالبان در برابر فعالیت‌های ویرانگر در کشور است. افزایش گروه‌های تروریستی در افغانستان از موضوعاتی است که در طول 4 سال گذشته هم از سوی کشورهای غربی و هم از سوی کشورهای منطقه همیشه مطرح بوده. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم اخیراً در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان گفت که افغانستان هیچگاه پایگاه گروه‌های تروریستی نخواهد شد و تأکید کرد که افغانستان حاضر است در این خصوص با هر کشوری که از این بابت نگرانی دارد وارد گفتگو شود.
هر از گاهی اتهامات بر امارت اسلامی وارد میشه، یعنی همونطور که اونا بحث های حقوق بشر را به عنوان یک ابزار همیشه برای سیاست خارجی خود استفاده میکنه و همینطور مسائل در واقع که اونا تروریسم میخوانه و ما برخی گروه هایی که در واقع امنیت افغانستان